الرحمن الرحیم تقریبا یک سطر و نیم برمیگردیم و نحن لما ثبت عندنا بالأدلة العقلية والنقلية بله میدونم برگشتیم لا یخفا رو بخونیم بسم الله من میخواستم سر رشته سخن دست بیاد بله خواه از خارج میگین من امثله را درس خارج دادم ها 700 نفر پا منبر بود خیال نزیده من واقع میگم امثله را من خارج درس دادم تا حالا امثله نمیفهمی اگه پیش من درس بخونی میفهمی حالا مطلب از خارج میگیم آقا در مسائل شرعیه چه اصول دین و چه فروع دین طرفین دلیل دارن شیعه دلیل داره که حق با علی است شیعه دلیل داره که خدا نه در دنیا دیده میشه نه در آخرت سنی ها عکسن سنی ها میگن حق با ابو بکره سنی ها میگن خدا دیده میشه بعضی خیلی شورش کردن میگن خدا در دنیا هم دیده میشه و خیلی شورش کردن میگن ابو بکر از علی افضله یک مقدار اگر من و شما قطع نظر از این که ما انشالله شیعه هستیم و شیعه میمیریم قطع نظر از اینها اگر به ادله سنی ها چه در اصول دین چه در فروع دین مراجعه بکنیم و یک مقدار فکر سالم داشته باشیم خدا میدونه ادله سنی ها را چه در اصول دین چه در فروع دین وقتی ببینیم حق آدم میگیره تعوع دست میده چه حرفای بی ربطی شما میگین آخه این بهلول که موجوده نه او بهلول قدیمی ایشون در نجف 2 سال اومد منبر رفت در یکی از منبرها گفت چون سنی ها روایت را شنیدن انا مدینه العلم و علی جن باب ها گفتن پس ابو بکر و عمر عقب ماندن زمیمه کردن به همین حدیث انا مدینه العلم و علی جن باب ها و ابو بکر حیطان ها و عمر سقف ها و عثمان ایشون شوخی میکرد توالت ها میگود بابتون شهر در داره اما سقف هم داره مگه از او آهنایی نمیدونم 50-100 متری بیاریم شهر و قبر سقف بزنیم میگود اینا احمق اصلا نمیفهمن و اونایی که قبول میکنن از خودشون احمق دارن حالا دیروز خوندیم که در حجیت اجماع آقایان سنی دلیلهایی گفتن که ما حقمون میگه که دلیل اونها رو ذکر کنیم چیزهای بافتن دلیل اونها رو ذکر نکردیم گفتیم بله هر کس بخواد بله کتب کلامیه اونها رو ببینه مخصوصا این حرفا رو من میگم من نمیخوام برای کتاب فروشان مشتری درست کنم کمیسیون به من نمیدن پول به من نمیدن که من ترویجشون کنم لیکن میخوام شما چیز بفهمین کتابیست در علم کلام مال نصفی نصفی خیلی باسواده خیلی باسواده لیکن دور جناب شما خره در بحث امامت که رسیده اونجا میخواد ثابت کند که حق با ابو بکره بعد دلیل میارد نمیگم دلیلشه برو پیدا کن کتاب نسفی در علم کلام، من دارم خودم، اونجا بحث امامت رو پیدا کن، یک دلیل میارد برای اینکه لیاقت خلافت را ابو بکر داشت علی نداشت. به چه دلیل؟ دلیل میگه خدا میداند، اگر کسی یک مقدار مغز داشته باشد حقش میگه از این دلیل. پس ادله اونها در حجیت اجماع ذکر نکردیم، چون بیربط حرفاشون. اما ما شیعه ها دلیل ما خلاصش این بود که اگر علما در یک مسئله اجماع کنند، یقیناً امام معصوم تا قیامت در بین امت هست. و کار امام معصوم چیه؟ حفظ شریعت. اگر ببیند که علما اشتباه کرده اند، اجماع کرده اند در یک مسئله ای لیکن اشتباه کرده اند، امام به هر لباسی باشد میاد بینشون اختلاف میاندازه تا اجماع به هم بخوره. اینو دیروز خوندیم، چون امام حافظ دین خدایه، اگر ببیند علما همه دارن به کج میرون، اجماع بی جایی کرده ان، فورا کاری میکند بین اینها اختلاف میاندازه تا شیعه گمراه نشوه. لذا غالب مسائل فقهی ما و شما اورور ببین در هر مسئله ای اختلافه، اجماع درست نمیشه. پس امام باید بین اینها اختلاف بیاندازه تا اجماع نشود و شیعه گمراه نشود. اون وقت اجماع در نزد شیعه عدد معتبر نیست، 100 نفر باشد، 500 نفر باشد، 1000 نفر باشد، نیست. علم به این که امام در این فتوا شریکه، اجماع اولو 2 نفر باشد. 2 نفر یک فتوایی داده اند و ما یقین داریم یکی از این 2 نفر امام است، اما نمیشناسیم دست راستی امامه یا دست چپی امامه، اما یقین داریم یکی از اینها امامه، میگوید این اجماع است و این فتوا حجت است. حالا این فتوا حجته چون این 2 نفر مجتهدن حجته یا چون یکیش امامه حجته؟ چون یکی امامه است این حجته. پس ما به عدد کاری نداریم، علم به دخول معصوم لازم داریم. حالا اگر 1000 نفر اجماع کنن، اما ما یقین داریم امام توی اینها نیست، قول اینها حجت. این خلاصه رأی شیعه در حجیت اجماع که ما امام لازم داریم که او به این فتوا راضی باشه. حالا عبارت میخونیم یواش یواش همین مطلب را جناب مصنف صاحب معالم و دیگران گفتن که اجماع پیش شیعه به عدد علما کاری نداریم، به دخول امام در این فتوا کار داریم ولو 2 نفر باشن. عبارت گوش بدین، ولا یخفا علیکه، میگد مخفی نماند بر تو، ان فائدت الاجماع تعدم عندنا، زیر فائده بنیس حجیت، فائدت الاجماع این حجیت اجماع، ولا یخفا بر تو این که فائده اجماع معدوم میشود عندنا، یعنی در نزد ما شیعیان. چه وقت معدوم میشه فائده؟ اذا علم الامام بعینه، زمانی که امام رو میشناسیم که اونی که دست راست نشسته خود امامه. حالا تو نبود چطور میشناسیم؟ اینا بذار اونجا دست راست یک کسی نشسته، یقین داریم او امامه. هزار نفر علما با هم اجماع کردن، اما امام میشناسیم اونجا نشسته. این اجماع اینها درد ما میخوره یا نمیخوره؟ نمیخوره، چون ما امام میخواییم. اینا اجماع کردن برای خودشون باشه، ما این فتوا را قبول میکنیم که هزار نفر اجماع کرده اند، اما یقین داریم یکی از این هزار نفر که اون کنار نشسته امام علیه السلامه. اجماع اینها درد میخوره، چون امام را شناختیم که اونجا نشسته است. پس اگر علم داریم به شخص امام، این بقیه اجماع کرده اند، اینا درد ما نخورد، چون امام اونجا نشسته، اون بزرگوار با اینها موافقه، میگد هرچه آقایون میگد ما قبول دارم. اجماع اینها دیگه فایده ندارد، چون فرمایش امام است. اذا علم الامام بعینه، فایده اجماع منتفی میشد اگر شناخته شود امام خودش اونجا نشسته. ولو اینا هم همونه میگن، این هزار نفر عالم هم همونه میگن، لیکن اینها هیچ است. عمده اینه که امام فرموده است که این فتوا صحیح است، فرمایش امام درد ما میخوره، اینا چه کاره هن؟ اذا علم الامام بعینه، نعم یتصور وجودها، بزن به اون فائده، نعم یتصور وجود فائده، حیث لا یعلم بعینه، در وقتی که خود امام را نمیشناسیم که اونیست که در اون زاویه نشسته، یا اینیست که پای منبر نشسته، یا اونیست که دست راست یا دست چپ، اما یقین داریم یکی اینها امام است، اما کدوم را نمیشناسیم. اینجا اجماع فایده داره. چرا؟ چون این اجماع مثل چراغ میمونه، کشف میکند که امام در این مجلس حاضر است، اما کدوم را نمیشناسیم. اینجا اجماع درد میخوره. چرا؟ چون اگر علما اجماع نمی کردن، امام را کجا پیداش کنیم؟ نمیتونیم. چهار مردان امام، خاک فرج امام، نمیتونیم. اما علما اگر اجماع کردن و گفتیم که یقین داریم که امام حافظ دین خدایه، ای علما که در این مسئله اجماع کرده اند، یقین داریم امام به این فتوا راضی است. اگر راضی نمی بود بینشون اختلاف می انداخت. حالا که اختلاف نشده، پس معلومه فتوای اینها صحیح است، چون بینشون اختلاف ننداخت و یقین داریم یکی از اینها امام است. اینو میگن اجماع دخولی. دیروز هم گفتم اصطلاح را یاد بگیر، قسم دوم میاد اجماع لطفی بهش میگویند. پس فائده اجماع وقتی است که شخص امام را نشناسیم که کدام یک اهل مجلس امامه. اینجا اجماع مثل چراغ میمونه، سبب میشد که ما یقین کنیم که در این مجلس امام حاضر است. نعم یتصور وجود فائده، گفتم اون وجودها بدن به اون فائده اجماع. یتصور فائده اجماع، حیث لا یعلم بعینه، که شخص امام را نمیشناسیم دست راستیه دست چپیه، او جوانه او پیرمرد را کدوم اینا نمیدانیم. ولیکن یعلم کونها فی جملت المجمعین، لیکن یقین داریم که یکی از اهل مجلس امامه، اما کدوم را نمیشناسیم. اینجا این اجماع برای ما فایده داره، چون چراغیست نشون میده که امام اینجا هست، اما کدوم را نمیشناسیم. ولیکن یعلم کونه، ضمیر کونه را بزن به امام، ولیکن علم داریم بودن امام در جمله مجمعین، اینایی که اجماع کردن یکیش امام است. ولابد فی ذلک من وجود من لا یعلم اصله و نسبه، در این صورت باید بین این هزار نفر مجتهد کسی باشد که نمیدونیم اهل کجایه، کجا درس خونده؟ باباش کیه؟ ننش کیه؟ نمیشناسیم. لذا احتمال بدیم همین امام باشه. اینا تعبیر میکنن به مجهول النسب، یعنی بین مجتهدین باید مجهول النسب باشه، و الا اگر نسب معلومه که این آیت الله گلپایگانیه، اون آیت الله نجفیه، اون آیت الله حائریه، اون فلان فلان، همش میشناسیم نسبشون معلومه، و یقینا امام تو اینا نیست. امام یزدی نیست تا حائری باشه، مرعشی نیست تا نجفی باشه، باید مجهول النسب بینشون باشه. آخه ما فرض خلاف فرض میگیم، ما فرضمون اینه که همه را یقین داریم مجتهدن، اما کدومش اماما نمیشناسیم. مگر میخوان تقلید کنیم؟ مجهول النسب را نمیشه تقلید کرد. اگر شما یقین داری این آقا مجتهده، اعلمه، واقعی شرایط موجوده، بابا ننشن نمیشناسی، تقلید میکنی یا نه؟ آی گلپاگانی، بابا ننش میشناسی کیه؟ شما که تقلید کردی چطور؟ این که تقلید باطله، باید خودت بشناسی که جامع شرایطه. گوش بده، اشکال نکن تا آخر عبارت همه واضح میشه. ولابد فی ذالک من وجود من لا یعلم اصله و نسبه فی جملتهم از مع علم اصل الکل و نسبهم یقطع به خروجه عنهم، زیرا که اگر همه را میشناسیم اصل و نسبشان، این گلپایگانیه، اون مرعشیه، اون فلان، اون فلان، و یقین داریم امام اینجا نیست، چون همه را میشناسیم. اینجا اجماع اینها درد نمیخوره، چون عقیده شیعه بر اینه که تا امام در بین اینها نباشد اجماع اینها درد بخور نیست. پس اجماع نیست. از ما علم اصل الکل و نسبهم یقطع به خروجه، را باز بزن به امام علیه السلام، قطع پیدا میشد به خروج امام علیه السلام عنهم. و من هنا یتجه ان یقال ان المدار فی الحجیته علی العلم بدخول المعصوم علیه السلام فی جمله القائلین. از اینجا فهمیدیم که بالاخره درد شیعه چه خورد؟ اجماع علما درد خورد یا وجود امام در بینشون؟ وجود امام. پس ما که میگیم اجماع حجته، چرا؟ چون یکیشون امام اولو نمیشناسیم. و من هنا یتجه ان یقال، از اینجا موجه است این که گفته شود، این که مدار اسم مکانه، محل دور زدن، مدار حجیت امام علیه السلامه، که حجیت روی اون میچرخه. اگه او اینجا نباشد حجیت روی چیزی هست یا نیست؟
نیست
دیگه. ان یقال ان المدار فی الحجیه علی العلم بدخول معصوم علیه السلام فی جمله القائلین. اینایی که میگن فلان چیز حرامه، همشون میگن این کی برای ما حجت میشد؟ که یقین داریم یکی از اینها که میگن فلان چیز حرامه امام است، اما نمیشناسیم کدوم یکی است. حکایت خیلی داره. اون کتاب مرحوم نوری، اسمش حالا یادم رفت، دارالسلام، که خدمت امام رسیدن، حکایاتی نقل میکند، یکیش عرض میکنیم باقیش بمونه. میگن مقدس اردبیلی علیه الرحمه رفته بود مسجد کوفه اونجاها، و بعد شب داشت برمیگشت، دید یک عربی آمد. عرب ها را ندیدی شما اونجا؟ یک لباس های مخصوصی و وضع مخصوصی. و رسید به مقدس، بود آشیخ امروز فران مسئله چطور شد؟ رایت به چه تقرر پیدا کرد؟ خود والا احتمال دادم اینجور باشه، احتمال دادم اینجور باشد. بعد این عرب گفت اگر اینجور باشد چطوره؟ فکر کرد گفت درست است. بعد یواش یواش اومدن، مقدس بالای الاغ سوار بوده، چند قدم رفت خواست از این عرب چیزی بپرسد، دید هیچ کس نیست. خب به شکل یک عرب بیابونی حضرت خودش نشون داد، مسئله را دلوش گرفت که مبادا فتوای به عکس بدهد. خب فی جملت القائلین من غیر حاجت الى اشتراط اتفاق جمیع المشاهدین او اکثرهم، دیگر لازم نیست که همه مشاهدین شیعه جمع بشن یا بیشتر جمع بشن. دو نفر اگر اینجا جمع بشوند و فتوا بدهند و ما یقین داریم یکی امامه، حجت است. جمیع مشاهدین لازم نیست، اکثر مجتهدین لازم نیست. مدار چه بود؟ مدار این بود که یقین کنیم یکی از این دو نفر امام است، کافی است. اینو میگیم اجماع. بله؟ نمیشنوه. خب بله، ما هم اجماع اون مال سنی ها بود، ما مال شیعه ها را داریم میکنیم. اجماع پیش شیعه یعنی وجود امام در بین فتوا دهنده ها، ولو فتوا دهنده دو نفر باشه، کافیست. من غیر حاجت الى اشتراط اتفاق جمیع المجتهدین او اکثرهم، ولا سیما معروفین الاصل، نونش به اضافه افتاده، خصوصا اگر همه رو میشناسیم اینا فایده ندارن. ما علم بودن امام در بین میخواییم، پس اجماع اکثر که همه را میشناسیم، این گلپایگانی، او حائری، او مرعشی، او روحانی میشناسیم همه را، اینا در نمیخوره، لازم هم نیست. فقط علم به این که یکی از اینهایی که این فتوا را داده اند امامه، ولو دو نفر باشه کافیست. لا سیما خصوصا معروفین الاصل، خصوصا اگر همه اصل و نسبشون پیش ما معلوم است، خصوصا معروفین، نونش به اضافه افتاده، خصوصا علمایی که معروف الاصل و نسب باشد. قال المحقق، این محقق را بی خود آقا محقق نمیگن، نوشتن در حالاتش، در مسجد داشت درس میداد، یک طفل سیدی وارد شد، طفل 5 ساله 10 ساله بلوغ نبودن، تا دید گفت بیرونش کنین. خب محقق مثل آیت الله العظمای گلپاگانی بگد اینه بیرونش کنین، 10 نفر میدون بیرونش میکنن، بیرونش کردن. شب خواب دید حضرت رسول صلی الله علیه و آله، گفت آشیخ چرا فرزند مرا از مسجد بیرون کردی؟ گفت که فتوای ما بر اینه که طفل و دیوانه را تو مسجد را ندید، من بیرونش کردم. فردا باز طفل اومد، باز گفت بیرون کنین 3 دفعه. دفعه سوم حضرت اومد گفت تو خجالت نمی کشی؟ من به تو میگم بیرون نکن، تو هر روز بیرونش میکنی؟ گفت ما در فکر ثابت کردیم که خواب معصوم حجت نیست، اگر میخوای بیرون نکنم بیا در بیداری به ما بگو. بعد میگن حضرت فرمود انت المحقق و حقا، و تو محققی که اونی که رأیتا به همو عمل میکنی، خواب حجت نیست. حالا محقق فرمایشی کرده، 4 گوش گوش بده، محقق شوخی نیست. قال المحقق فی المعتبر، معتبر کتاب است مال محقق و ما دارم خودم. قال المحقق فی المعتبر و اما الاجماع فعندنا هو حجتون به انزمام المعصوم، اجماع پیش ما حجت اگر معصوم زمیمه این مجتهدین باشه. پس اگر 1000 مجتهد جمع شوند فتوایی بدهند و یقین کنیم که در این هزار نفر یکیش امام نیست، همه پسر فلان اهل فلان. میگه یک پول این اجماع قیمت نداره پیش شیعه، ما معصوم میخواییم. اینا که معصوم نیستن، که اول کتاب خوندیم اینا مخطئه هن. خودشون اقرار دارن که ما ممکنه اشتباه کرده باشیم، پس معصوم اگر نباشد درباره همه اشتباه احتمال میرود، حجت نیست. اگر معصوم بود یقین داریم اشتباه نیست، چون معصوم که اشتباه نمی کنه با اینها موافق است. اما الاجماع فعندنا حجتون به انضمام المعصوم علیه الصلاة والسلام، فلو خلی المئتو من فقهائنا عن قوله، ضمیر قوله را به امام بزن. پس اگر خالی باشد صد مجتهد از فقها شیعه از قول معصوم علیه الصلاة والسلام، لما کان حجتن، درد نمیخوره. این یک کلمه را میگم، اینا یاد بگیر. کسی که مجتهد است، خوب دقت کن، کسی که مجتهده حرام قول مجتهد دیگر قبول کند، حرام برش. آقای حکیم فرمود یهود و نصارا طاهره، این مجتهد دیگر از ادله فهمیده که نجسه، بر این مجتهد دیگر حرام قول او را قبول کند. و بالعکس حکیم که فهمیده که یهود و نصارا طاهره، حرام قول اونی که میگه نجسه قبول کند. و این کتاب را ما میخوانیم برای مجتهد، من مجتهد، تو مجتهد، هزار نفر مجتهد جمع شدن میگن فلان چیز حرامه، اما من مجتهد یقین دارم توی اینها امام نیست، بله من جایز قول اینها را قبول کنم؟ جایز نیست. اول عروه را ببین، اول عروه، اذا حکم الحاکم لا یجوز لحاکم آخر نقضه، میگد اگر یک حاکم شرعی یک حکمی کرد برای حاکم شرعهای دیگر جائز نیست این حکم را به هم بزنن، الا اذا علم یا علم خطأه، مگر این مجتهد دیگر بفهمد که او اشتباه کرده، اینجا حکمش را باطل میکند، میگد اون درست نیست. پس این مجتهدی که علم داره از ادله که یهود و نصارا نجسه، قول حکیم را نباید قبول کند، چون میداند او اشتباه کرده. و بالعکس آقای حکیمی که میگه یهود و نصارا طاهره، از ادله علم پیدا کرده که یهود و نصارا طاهره، فتوای اینی که میگه نجسه ابدا قبول نمی کنه، میگه تو اشتباه کردی. پس هزار مجتهد فتوایی بدهند و من یقین دارم هیچ کدام اینها معصوم نیستن، امام نیست، این پسر فلانی او پسر فلانی، بر من مجتهد حجت نمیشد، من قبول نمی کنم قول اینها را. اگر یقین کردم یکیشون امامه و با اینها موافقه، واجب قبول کنم این فتوا را، لیکن من که قبول کردم به سبب مجتهدین بوده قبول کردم یا قول امام، این منات حجیت پیش شیعه. و اما الاجماع فعندنا هو حجتون به انضمام المعصوم، فلو خلی المئت من فقهائنا عن قوله لما کان حجتن، ولو حصل فی اثنین، اما اگر یقین دارم دو نفر فتوا داده اند که فلان چیز حرامه و یکیش معصومه، اما نمیشناسم دست راستی امامه یا دست چپی، فورا اجماع است و حجت است. اما شعر فارسی ولو اصول میخوانیم و درس اجتهادی اینها. و اما الاجماع فعندنا هو حجت به انضمام المعصوم، فلو خلی المئت من فقهائنا عن قوله لما کان حجتا، ولو حصل فی اثنین، اما اگر یقین دارم دو نفر فتوا داده اند که فلان چیز حرامه و یکیش معصومه، اما نمیشناسم دست راستی امامه یا دست چپی، فورا اجماع است و حجت است. همون شعر فارسی ولو اصول میخوانیم و درس اجتهادی اینها بخونم دیگر. تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارت های ابرو. تو خیال میکنی آقایون، خب آقایون برای خودشون آقایونم، من هم از آقایونم، من چرا حرف اینا را قبول کنم؟ اما اگر یقین دارم یکی اینها امامه قبول میکنم ولو دو نفر باشه. من چرا حرف اینها را قبول کنم؟ اما اگر یقین دارم یکی اینها امامه قبول میکنم ولو دو نفر باشه. اما نمیدونم دست راستی امامه یا دست چپی. ولو حصل فی اثنین، ضمیر حصل را بزن به قوله، یعنی قول امام. اگر حاصل شود قول معصوم در دو نفر، لکان قوله حجتن، قولش حجتن، لا به اعتبار اتفاقهما، نه اینکه دو نفر با هم موافقن، توافق نیست، به اعتبار اینکه یکیش امامه است. پس توافق دو نفر و صد نفر هیچ فایده نداره. اونی که مفیده چیه؟ وجود قول امام در بین اینها، اون فایده دارد. ولی اتفاق کردن بکنن، اتفاق چه درد میخورن؟ لکان قوله معصوم، ضمیر قوله را به معصوم بزن، لکان قول معصوم حجتن، لا به اعتبار اتفاق دو نفر بل به اعتبار قوله. فلا تغتر اذن به من یحکم و فید به من یحکم و یحکم و بخوان اول مغنی خونده بله؟ یتحکم بهتره. فلا تغتر اذن به من یتحکم فید الاجماع به اتفاق الخمست اول عشرت من الاصحاب. تحکم میکند، تحکم زورگویی، حرف بیجا، تحکم میکند و بیجا میگد. پنج نفر با هم متفق شدن میگد اجماع است. میگم آشیخ این حرفا چیه؟ این پنج نفر من میشناسم، این آقای فلان، او آقای فلان، این چطور اجماع داره شد؟ تو شیعه آخر، اجماع باید یکیش یقینا امام باشد ولو نشناسیم. پس مبادا گول بخوری بگی آقایان اجماع کردن در فلان مسئله، ولی که آقایان را ما همه را میشناسیم، بینشون مجهول النسب هم نیست. این اجماع برای خودش خوبه، چه درد من میخوره؟ فلا تختر اذن، پس مغرور نشو، گول نخور در این زمان، یعنی زمانی که بینشون یکی امام نیست. فلا تختر اذن به من یتحکم، به کسی، به قول کسی که تحکم میکند، یعنی زورگویی میکنه، به من یتحکم فید الاجماع به سبب اتفاق پنج نفر یا ده نفر من الاصحاب، یعنی علماء شیعه. ده نفر اجماع کردن یک مطلبی را گفتن، میگه تو قبول نمیکنی پدرت را در میارم. میگم حق نداری پدر من را در بیاری، قول شما بر ما حجت نیست، من رأیم این حرف نیست. اگر امام یکی از شماها می بودین و من نمیشناختم، مجهول النسب بود، بله امام که نیست، زور که نمیشه در دین خدا که زور نیست که. به من یتحکم فید در اجماع به اتفاق پنج نفر یا ده نفر از علماء شیعه مع جهالت قول الباقین، با اینکه نمیدونم باقی ها حرف شما پنج نفر قبول دارن یا ندارن. خب اگر حرف شما پنج نفر دیگرون قبول ندارن، من میتونم یقین کنم امام بین شمایه، شاید بین اونها باشه. بله اگر تمام امت همه با شما پنج نفر یا ده نفر همه را میدانستم که با شما موافقن، اونجا یقین داشتم یکی امامه. چرا؟ چون مقدمه را دیروز خوندیم که امام حافظ دین است. اگر همه این علما همه متفقن در مسئله و حکم خدا این نباشه، بر امام واجبه بیاد اختلاف بیندازد یا نه؟ حالا که اختلاف نینداخت، پس یقین دارم یکی از اینها امام است. ولو اینجا مجلس نیست لكن به همین قول راضیه، نیومده بینشون اتفاق بیندازه. اونجا بله بر ما واجبه قبول کنم، اما به شما پنج نفر ده نفر با اینکه باقی را نمیدانم که فتوای اونها چیه، ابدا قول شما پنج نفر و ده نفر بر ما حجت نیست. دین خدای آخه تفنگ لازم نیست که من قبول نمی کنم حرف شما را. علت قبول چیه؟ قول امام. قول امام هم که من نمیدانم در بین شما ده نفره یا بین اونای دیگه که حاضر مجلس نشده اند حجت نیست ابدا. مع جهالت قول الباقین الا مع العلم القطعی به دخول الامام فی الجمله، مگر علم پیدا کنم که شما پنج نفر یکیتون امامه، اما کدوم یکی نمیشناسم، او قد بلند شما امامه یا قد کوتاه شما، او با آینکه امام شما یا بی آینکه. اینجا اگر این یقین داشتم یکی از شما امامه بر من واجب بود، زورم نمیخواد، من خودم مسلمونم فورا قبولش میکنم. الا مع العلم القطعی به دخول الامام فی الجمله، اجمالا میدانم که یکی از اینها امامن. هذا کلامه، این از فرمایش محقق در کتاب معتبر. و هو فی غایت الجوده، خیلی کلام قیمتی خوبی است، جوده نیک. و مثلثات نخوندی؟ جود بخشش، جود نیکی، جود تک، جود بنه بخشش، جود خوب، جود زیر دریا. جوده یعنی کلامش خیلی خوب است، کلام محقق در معتبر. و هو یعنی هو رو بدن به کلام محقق، و هو و این کلام محقق فی قایت الجوده. والعجب من غفلة جمع من الاصحاب عن هذا الاصل، چاره نیست آقا، ما طریقه درس دادن ما همینه. سید مجاهد، برو تاریخش را ببین، علما نوشتن تاریخش را. روسیه مثل که حالا حمله دارد به افغانستان، حمله کرد به قفقاز، علما و شیعیان قفقاز نوشتن برای سید مجاهد که او زمان مرجع تقلید شیعیان وقت بوده، نوشتن که آقا روس ها دارن قفقاز را میگیرن و دارن ماها را به کفر میکشن، بچه های ما را خود ما را نماز نمیذارن. اینها زمان هم زمان فتلیشا و این بزرگوارم واجب شد که لشکر بکشد برد قفقاز را از روسیه ها پس بگیره. رفت لشکر، پسر فتلیشا هم رفت. برین تاریخ ایران رو ببینین اونجا چه پیش آمدی کرد. بعضا میگن رشوت گرفت پسر فتلیشا. چه رشوتی؟ گفتن تو بیا و شکست بخور، بعد از پدر ما تو را شاه ایران درست میکنیم. همچه میگن العلم عند الله که اینجور بوده یا نبوده. خلاصه لشکر ایران شکست خورد، قتل عام شدن. وقتی که میرفت طرف جهاد در قزوین نوشتند این سید وضو گرفت، مردم اون حوض را توی حوض وضو گرفتن، حوض را آبش را بردن مثل آب فرات که میارن برای تبرک، حوض خالی شد تمام را بردن. وقتی برگشت شکست خورد، دارد که به سید این اونجا صریح ننوشتم بلکه من جایی دارم که صریح نوشتم، این سید به این عظمت هر جا میامد توف به صورتش میکردن. این کار عوامه، بابا آخه تو چرا توف به صورت این میکنی؟ آخه این مرجع تقلید تو بود، رفت شکست خورد، توف کردن نمیخواد. بعد نوشتن که از غصه در همین کرند کرمانشاه فوت کرد، زهرش ترکی پس عوام درد نمیخوره فهمش، مجتهد درد میخوره. اونی که مجتهده میفهمد که این 100 نفر که با هم اتفاق کرده ان و امام هیچ کدام اینها نیست، این مجتهد ابدا قول اینها را قبول نمی کنه. میگه ما 100 نفریم، میگه 1000 تا باشید، به ما چه؟ من قول امام میخوام، امام در بین شما نیست. اما اگه 2 نفر شد و من مجتهد یقین دارم یکی امامه، فورا قبول میکنه. این است که میگن العوام کل انعام بل هم اضل سبیلا. جهاد میرد آب وضوی حوض را تبرک بر میدارن برای شفا، شکست میخوره توف به صورتش میکنن زهرش میترکه. علم را خدا اینقدر واجب کرده، سفارش کرده، النظر الى وجه العالم عباده، النظر الى باب العالم عباده، جلوس عند العالم عباده. اینا برای چیه؟ انسان که عالم شد چیز میفهمه، عالم نشد کل انعام میشود. شوخی نیست آقا، بعد اینا رو یاد بگیر. والعجب من غفلت جمع من الاصحاب من هذا العسل. عجب است که جمعی از علماء شیعه از این قانون غفلت کرده اند. و تساهلهم فی دعوى الاجماع. و آسان تا میگیم اجماع علماء قبول نداری او خانت خراب بشد، کو اجماع؟ 5 نفر جمع شدین اونجا نشستین، اجماع همه تونم من میشناسم، تا دیروز همه رو میشناختم، این چه اجماعی آخه؟ چرا اینجور میکنی؟ و تساهلهم فی دعوى الاجماع عند احتجاجهم بهی، ضمیر بهی رو به اجماع بزن، عند احتجاج این 5 نفر به این اجماع للمسائل الفقهیه. های فتوا میدون میگه اجماع است. بابا کو اجماع؟ میگه ما 10 نفریم. او 10 نفر باش، چه درد میخوری تو؟ للمسائل الفقهیه کما حکاه رحمت الله علیه، چنانچه محقق گفت، گفت 5 نفر که جمع شدن میگن اجماع، 10 نفر جمع شد میگه اجماع. چرا شوخی میکنی آخه؟ یک کجاش اجماع هست؟ کما حکاه حتی جعلوه، زمیر بزن به اجماع، حتی به اندازه مساهله کردن، مسامحه کردن که جعلو اجماع را عبارتا عن مجرد اتفاق الجماعت من الاصحاب. همه که 10 نفر با هم شدند و یک جا رأی دادند میگن اجماع. آخه نکنید این دین خدا داره از دین میره داخل حرفه، کجاش اجماع؟ دروغ چقدر معصیت بزرگیست. روایت دارد از زمین گندش میره تا عرش اعلی، ملائکه میمیرن میگن میگن خدا لعنتت کنه با این دروغ، کو اجماع آخر؟ چرا این کارا رو میکنیم؟ حتی جعلوه عبارتا عن مجرد اتفاق الجماعت من الاصحاب. الجماعه الف لام داره، بیا الف لامه اما با الف لامه بله خب ما با سواد ما کرد، جماعت من الاصحاب است. حتی جعلوه عبارتا عن مجرد اتفاق جماعت من الاصحاب فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه الاصطلاح. عدول دادن به این اجماع از معنای اصطلاحی به یک معنای مجازی. معنای اصطلاحی چه بود؟ که 2 نفر باشد یا 1000 نفر یکیش امام باشه. اینا 4 تایی که ما میشناسیم اسمش گذاشتن اجماع. این دروغه یا راسته؟ دروغه. در درس‌های دیگه از ما شنیدیم بین کذب و مجاز سر سوزنی فرق نیست. مجاز یعنی کذب، کذب یعنی مجاز. شما که میگی اجماع علما شده هست در فلان مسئله، با اینکه عددتون 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، اما خودتون میگین یکی از ما امام نیست، چطور اسمش اجماع میداری؟ ما شیعیم، آخه شیعه میگن اجماع وقتی اسم اجماع روش میداریم که یقین کنیم یکی امامه. از خودتون اگه بپرسیم آقا شما که اونجا جمع شدی فتوا رو دادی، یکی شما امام هم میگن نه، یکی من از کرمانشاهیم، یکی من از همدان، یکی من از فلانجا. خب فعدلو بهی، بهی رو بدن به اجماع، پس عدول دادن به این اجماع ان معناه، از معنای اون چنانه ای که جرا علیه الاصطلاح من غیر قرینه جلیه، که خیلی ما گفتم تو درسا که بین کذب و مجاز سرسودنی فرق نیست، فقط مجاز قرینه میخواد بر مجاز بودن، کذب کاذب قرینه نمیاره. شما هی داد میزنی این مسئله اجماعیه، قرینه هم نمیاری که من دروغ میگم. آخه چرا این کار میکنی مسلمون؟ من غیر قرینه جلیه، قرینه واضح هم نمیاری. ولا دلیل علی الحجیه معتدن به، دلیل درستی هم بر حجیت قول خود نمیاری که من به او اعتنا کنم. همین سربسته میگیم ما گفتیم قبول کن، میگم ابدا قبول نمیکنم. یا معنا اصطلاحی رو پیدا کن بگو ما گفته این، یا یک دلیل خارجی بیار که قول ما حجت است. نه دلیل درستی برای من میاری و نه اجماع اصطلاحی داری، چرا میگه قول من حجت است؟ یعنی چه این حرفا؟ من غیر قرینه جلیه ولا دلیل علی الحجیه معتدن به. بذار یک کلمه بگم، یک مدرسه ای در نجف بین چند نفری از طلبه ها نزاعی واقع شد، و طلبه دیدی بیکار شد دعوا میکنه. یک سیدی دور جناب شما که نمیشناسید، افسق الفاسقین بین اهل علم بود، آمد به این دو سه نفر طلبه با هم دعوا داشتن، گفت یا لاشتی کنین، گفتن لاشتی نمی کنین، گفت امر برای وجوبه. من خنده گرفت بلند خندیدم، گفت چرا می خندی؟ گفت اما که امر برای وجوبه، امر شیطون هم برای وجوبه، تو یک چیز شنیدی که امر برای وجوبه، اما تو باید از مدرسه بیرونت کنن، این حرفا چیه؟ حالا هم شما میگید ما اجماع کردیم تو قبول کن، میگم این چه اجماعیه؟ اجماع اصطلاحی است که نیست، چون همه تون معروف و نسبین، شما رو میشناسین. مجازن اجماع میگی چرا قرینه نمیاری که ما اجماع نیست لیکن اسمش رو اجماع گذاشتیم، حیوان بیابانی نیست لیکن ما اسمش رو اسد گذاشتیم، نه قرینه میاری بر کذب خود و نه اجماع اصطلاحی داری، پس چرا این کارا رو میکنی؟ مردم اذیت میکنی. ولا دلیل علی الحجیت معتدن به و ما اعتذر اول مطلب است، ما اعتذرم میخونم لیکن مثالی میگویم بعد ما اعتذرم میخونم. عذر بدتر از گناه شنیدی یا نشنیدی؟ قصه شو بلدی یا نه؟ نمیگم قصه را. خب تا اینجا چه گفتیم آقا؟ تا اینجا گفتیم که اجماع باید یکی از اینها امام باشه، هزار نفر باشد یا دو نفر باشه، گفتیم ای اجماع، و گفتیم چرا این آقایون دروغ میگن؟ پنج نفر را اسمش میذارن اجماع، ده نفر را اسمش میذارن اجماع، صد نفر را اسمش میذارن اجماع، هزار نفر را اسمش میذارن اجماع، چرا اینا دروغ میگن؟ دروغ که آدم فاسق میکنه. جناب شهید آمده برای اینا عذر تراشیده، جناب صاحب مالی میگه درادر من عذر تو عذر بدتر از گناهه. حالا عذرها چیه؟ اولت گوش بده. و ما اعتذر بهی عنهم الشهید، و اون چیزی که عذر تراشیده به اون چیز، عنهم از طرف این علمایی که اسم بیجا گفتن اجماعه که عذر تراشیده شهید، کما فی الذکرا، کما را بینداز بگو فی الذکرا، که در ذکرا این عذر را تراشیده، من بیان عذر، عذر است ما اعتذار چیه؟ من تسمیتهم المشهوره اجماعا، اوتا اینا که میگن مسئله اجماع مرادشون قول مشهور است نه اجماع، اما اسمش اجماع گذاشتن، قرینه بر مجازیت هم نیاوردن. میگن آقا به ابوالفضل این عذر بدتر از بناست، این یک عذر. حالا میگن بعد میگن اینها همش که رفته، این یک عذر. گفته آقایون که قول پنج نفر و ده نفر را بهش اجماع میگوین، با اینکه امام علیه السلام در اینها نیست، مرادشون مجاز است. یعنی این مشهور امروزه، امروز این فتوا مشهور است. میگه این عذر بدتر از گناست. حالا چرا بد میاد؟ من تسمیت هم المشهور اجماعا او به عدم الزفر حین دعو الاجماع بالمخالف، این عذر دیگر. گفته این آقایون که قول پنج نفر و ده نفر اجماع میگویند، در اون زمان اطلاع نداشتن که فلان مجتهد در فلان جا مخالف اینهای بی خبر بوده. میگه اینم عذر بدتر از گناهه. آخه تو میخوای فتوا بدهی، چرا نمیری از اون مجتهد بپرسی که آقا تو در این رأی دخیلی یا دخیل نیستی؟ اطلاع نداشتن که دلیل بر این نمیشد که تو یک دروغی بگویی. اینم عذر بدتر از گناهه. او به عدم الزفر حین دعو الاجماع بالمخالف، یعنی وقتی که دعوای اجماع کرد خبر نداشت که فلان آقا در فلان جا این مجتهد است و از خود رأی داره. نقل میکنن العهده علی ناقل، برای من نقل کرده که یکی از علمای خیلی بزرگ اصفهان یک مسئله ای را میخواست فتوایی بده، شنید که در جبل عامل یک مجتهدی است خیلی مهم که شهید اول است یا دوم یادم نیست، خوب خود من باید برم از او بپرسم که این فتوایی که من میدهم آیا اونم این فتوا را قبول داره یا نداره. را افتاد رفت جبل عامل، همین سوریه که حالا دعوایه، اون زمان که ماشین اینا نبوده، پیاده یا با شطور یا با اسب. رفت از این بپرس از اون بپرس که فلانی کجا درس میده، گفتن فلانجا. آمد دید طلبا جمع شدند و از یکی پرسید آقا کجاست، گفتن حالا میاد. نشست. یک وقت دید یک پیرمردی، این دهاتی ها دیدی میرن کوهیزم میارن، دید یک پیرمردی پاچه برمالیده، آستین برمالیده، یک مقدار هیزم پشتش، آمد لب چشمه ای بود، بار را گذاشت و سر و صورت را شست و خودش را تمیز کرد و آمد وارد مجلس شد، همه ایستادن. از یکی پرسید کیه؟ بود اونی که تو شنیدی همینه. این میگن شهید اول بوده یا شهید دوم، خوب یادم نیست. تعجب کرد گفت اه ای اون مجتهد معروفه که میگن عالم وقته اعلم وقته. گفتم بله، این خودش میره از کوه هیزم خونش میاره، بعد میاد درس میده. نشست رو منبر و شروع کرد درس. میگن این همون مسئله ای که اون شخص آمده بود عنوان کرد، وای که هنوز همه نشناختن ندیدن. این نورانیت هم میگن در اینها بوده. علی ای حالین شما دعوای اجماع میکنی، اما نمیپرسی که مجتهد دیگری هست نیست، اگر هست رأی او چیه، هیچ عقبش نمیگردی، میگه اجماع است. آخه چرا این کار میکنی؟ او به عدم الزفر حین دعو الاجماع بالمخالف، این دو عذر. او به تأویل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الاجماع، عذر دیگه هم چه آورده؟ گفته این آقا که دعوای اجماع میکنه میدانه که فلانی این فتوا را قبول نداره، اما چه میگه؟ میگه اگر بهش حالی کنن این فتوا را قبول میکنه، که خلاف او را میگه اگر مطلب را بفهمد با ما موافق میشه. اینجور تأویل میبرد مخالف را، میگه اینم عذر بدتر از گناهه. چرا؟ شاید او اگر بیاد قول شما را تأویل ببرد، تو برگردی از فتوای خود. تو از کجا اطمینان داری که او از فتوا برگرده؟ شاید تو از فتوا برگردی، شاید تو اشتباه کردی، بیاد باید بحث کند تو را از فتوا برگردونه. این چه عذریه که میگی این دعوای اجماع میکنه چون قول او را تأویل میبرد به قسمی که با اینا موافق بشه؟ شاید او قول شما را تأویل ببرد که با او موافق بشید. این چه عذریه؟ ما اعتذر این ستایه، سه عذر. او به تأویل خلاف علا وجه که یمکن مجامعته لدعوی الاجماع و این بعده، ولو خیلی بعیده که بتونن او را از فتواش برگردونن. چرا؟ چون ممکنه او اگر جرأت پیدا کنه تو را از فتوا برمیگردونه. و این بعده، این چند عذرت حالا؟ سه تا. او ارادتهم الاجماع علی روایته، از خارج درس کنم. عذر چهارم اینه که این پنج نفر از یک روایتی استنباط کرده اند و فتوا داده اند. همین روایتی که اینها ازش استنباط کرده اند و فتوا داده اند، مجتهدین دیگر در کتابهای خود این روایت را نوشته اند. میگوید اینم عذر بدتر از گناهه. چرا؟ به جهت اینکه شما برید اقلن مرآت العقول را ببینید، شرح اصول کافی و فروع کافی، روایت هایی که در اصول کافی نوشته شده، مجلسی بعضی را میگد ضعیفون، رد میکنه فورا، بعضی را میگد فیه تأملون، مگر هر کس هر روایتی در کتاب خود بنویسه معناش اینه قبول داره؟ کار محدثین جمع کردن روایات، اما روایت را که در کتاب خود نوشت این دلیل نمیشد که این روایت را قبول داره. لذا طلبه ها، ما و شما اطلاع دارید ندارید نمیدونم، بلاد بعیده مثل افغانستان و اون دورها وقتی میان در قم یا فرد بگیر در نجف یا کربلا یا مشهد کتاب اخبار که میخرن، میارن پیش یک مجتهدی، میاد آقا اینم مهرش کن. یعنی چه؟ یعنی این روایاتش همه صحیح هست. مجتهد میگه من مهر نمی کنم، من مطالعه نکردم ببینم روایاتش چجوریه. پس عذر چهارم که آورده جناب شهید در ذکرا، گفته اینها که دعوای اجماع میکنن مرادشون اینه که این روایتی را که ما قبول داریم و فتوا داده ایم او در کتابش نوشته. میگیم این که عذر بدتر از گناست. او در کتاب نوشته یک مطلبه، قبول دارد روایت را مطلب دیگر، یا چه ربطی به هم داره؟ او ارادت اونهایی که در